ساعت 17 در ایران. من پروانه وحید مانی شما با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. معاون اول رئیس جمهور خواهان اصلاح ساعات کار اداری شد. خبرگزاری تسنیم از سفر وزیر خارجه عربستان به تهران خبر داد. و اتحادیه اروپا 600 میلیون دلار به کشورهای پناه دهنده به جنگ زدگان سوریه اختصاص می دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. معاون اول ابراهیم رئیسی با اشاره به انتقادهای مطرح شده در مورد ساعات کار اداری خواهان اصلاح این طرح شد. محمد مخبر میگوید از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواسته است در همکاری با وزارت نیرو تصمیمات لازم برای اصلاح ساعات اداری را اتخاذ کنند. این در حالی است که احمد وحیدی وزیر کشور روز پنجشنبه گفت تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی نتیجه مثبت در بر داشته است. به دنبال مصوبه مجلس مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفت آغاز ساعات کاری اداری را ساعت 6 صبح تعیین و به مورد اجرا گذارد. این امر باعث شده است بسیاری از شاغلان در ادارات دولتی و مراجعه کنندگان به این ادارات از فراهم نبودن امکانات و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف، سیستم حمل و نقل شهری و مدارس انتقاد کنند. خبرگزاری تسنیم از سفر شنبه آینده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران خبر داده است. وی قرار است در این سفر با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ملاقات و گفتگو کند. هفته گذشته سفارت و کنسولگری ایران در عربستان بازگشایی شد، ولی به گزارش رسانه‌های ایران بازگشایی سفارت عربستان در تهران به دلیل ناتمام ماندن کارهای ساختمانی به تعویق افتاد. 7 سال پیش به دنبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. پس از 2 سال مذاکره و سفرهای دیپلماتیک، سرانجام در 19 اسفند نمایندگان ارشد ایران و عربستان با میانجیگری چین از سرگیری روابط دو کشور را با امضای سندی در پکن اعلام کردند. عربستان و ایران برای پایان دادن به جنگ یمن و دیگر بحران‌های سیاسی نظامی منطقه به مذاکرات و رایزنی‌های خود ادامه می‌دهند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که به کشورهای پناه دهنده به جنگ زدگان سوری 600 میلیون دلار کمک مالی داده خواهد شد. جوزف بورل در نشست بین المللی کمک به سوریه که در بروکسل برگزار شده تاکید کرد که این کمک مالی تنها برای مردم سوریه است، نه حکومت بشار اسد. بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگ داخلی سوریه 11 میلیون نفر را آواره کرده و بیش از 5 میلیون نفر از این عده به کشورهای همسایه پناه برده‌اند. در جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 500,000 نفر کشته شدند. آقای بورل تاکید کرده است که تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد ادامه خواهد یافت. بشار اسد توانسته است با کمک ایران و روسیه به حکومت خود در سوریه ادامه دهد و بخش بزرگی از این کشور را تحت کنترل درآورد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. کمی پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده ایران در عراق را تایید کرد، معاون اول ابراهیم رئیسی مدعی شد که مقدمات آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در برخی کشورها نیز آغاز شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ایران فقط می‌تواند به وجوهی که در حساب‌های عراق نگهداری می‌شود برای معاملات بشردوستانه و سایر معاملات غیرقابل تحریم دسترسی داشته باشد. در گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در زمینه مسائل مربوط به تحریم‌ها، درباره سازوکار آزادسازی این دارایی‌های مسدود شده پرسیدم.
پول‌هایی که از قبل فروخته شده نشستن، اینها در حساب‌های بانکی، این حساب‌های بانکی آزاد بودند تا زمانی که آقای ترامپ اومد و این انجماد بانکی رو روی حساب‌های ایران گذاشتن. از این نظر یک تفاوت کیفیه، اما شاید این نکته مهمتر یا مشاهده مهمتر این باشه که این پول به اون صورتی که تهران میگه دست تهران خواهد اومد، اونا میتونن هر طور که بخوان استفاده کنن، این دقیق نیست. به این خاطر که بالای تمام اینا چتر بزرگتر که همواره ناظر خواهد بود بر تمام داده ستدهای بانکی ایران اینه که ایران به عنوان یک کشور پولشو شناخته شده و تایید شده، هم از طرف FATF، هم از طرف کمیته مشترکی که بین اروپایی و امریکا تشکیل شد در 3 سال و نیم پیش. به این خاطر اینطور نخواهد بود که این حساب ها به طور آزاد در دسترس ایران باشه برای هر گونه استفاده. نوع کاربرد اینها بسیار مهم خواهد بود. در این راستاست که اون چیزی که شاید اینجا یکمی فقط بشه بازنویسی کرد، گفته امریکا رو، ولی در روح گفته این درسته که در کاربردی که این خواهد داشت در مواردی خواهد که اینها خرید کالاهای استفاده دوگانه نباشه، مربوط به تامین بودجه سازمان‌های شبه نظامی در خاورمیانه و شمال افریقا نباشه. یعنی خطهای قرمز زیادی رو این هست که این به اندازه زیادی آزادی استفاده بانک مرکزی یا دولت ایران رو برای استفاده از این سپرده‌های بانکی محدود میکنه. و این نظر شخصی منه که ایران باید مانند کشورهای دیگه بپذیره که سیستم بانکیش شفاف باید باشه و پولشویی و کارهای دیگه که اونجا میشه باید متوقف بشه.
آقای عمادی، با توجه به توضیحاتی که شما دادید، آیا میشه گفت که این سیاستی که در حال حاضر ایالات متحده پیش گرفته در قبال دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی شبیه همون سیاست نفت در برابر غذایی است که در دوران صدام حسین اعمال میشد علیه این کشوری که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، یا سیاستی متفاوت هستش که در حال حاضر توسط ایالات متحده در حال اجراست؟
برای من تصور میکنم شاید امن‌تر باشه گزارش کردن که کپی اون نیست، شباهت هایی داره، ولی ما باید نگاه کنیم. اون زمانی که این مسئله شد در مورد عراق، کشوری بود که بسیار زیر فشار بود، کشوری بود که در برخوردهای نظامی پیروز بیرون نیامده بود. این در حال حاضر سناریو در مورد ایران جمهوری اسلامی درست نیست، اما این هست که این پذیرفته شده که توافق کلی که ما میگیم برجام بود، اون توافق دیگه قابل زنده شدن نیست، به خاطر اینکه غنی‌سازی هایی که ایران کرده، موشک‌های بالیستیکی چند کلاهکی که ایران تست کرده، پارامترهای این توافق دیگه معتبر نیستن. به این خاطر این رو ما بعد این نگاه بکنیم که این بسیار یک توافق کوچکیه، پیش زمینه ایه برای رسیدن به یک توافق بسیار محدود که غنی‌سازی ایران رو محدود کنه و یک مقداری توسعه بیشتر برد موشک‌های ایران رو زیر نظارت بگذاره. ولی که هم این که ما به طرف یک توافق میریم اون نیست، ولی که این که به طرف یک برخورد نظامی هم میریم اون هم نیست. واقعیتش اینه که این محدودیت‌ها روی ایران ادامه خواهند داشت، ولی که گستردگی این محدودیت‌ها شاید کمتر بشه.
اما یکی از بستگان نزدیک مجاهد کرکر در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانواده‌اش هیچ خبری از وضعیت او در زندان شیبان احواز ندارد و علی‌رغم داشتن نامه ملاقات از سوی دیوان عالی کشور از ملاقات آنها با فرزندشان جلوگیری شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از بستگان نزدیک عباس کرکری معروف به مجاهد کرکر گفتگو کرده است که از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
از وضعیت الانش ما خبر دقیق در دسترس نداریم، فقط دو روز پیششون تماس گرفتن، گفتن که حال من خوبه و نگرانم نباشید. ایشون ماهاست که توی انفرادی شیبان اهواز، شبیه که گفت که حالم خوبه نگرانم نباشید، روز بعدش به ما خبر دادن که ایشون حالشون بد شده، به بیمارستان منتقل کردن، ولی خب ما اطلاعی نداریم و کسی پاسخگو نیست. اون کسی که به ما گفته آدم دروغگویی نیست و دوست چندین سال و از بستگان هم هستن. گفتن از خود زندان زنگ زدن اینو گفتن.
گفتید دو روز پیش زنگ زده و گفته که حالش خوبه، نگران نباشید، ولی آیا تونستید ملاقات بگیرید؟
بله، به پدر و مادر مجاهد اجازه ملاقات دادن، یک نامه دادن، ولی اون نامه رو دیروز بردن اهواز و گفتن که این نامه معتبر نیست و اجازه ملاقات بهشون ندادن.
نامه از کجا بود؟
نامه از دیوان عالی کشور بود، چون برای اینکه عدم شکایت خانواده پیرفلک و رضایتشون رو، برگه‌ای که توی دفترخونه ثبت کرده بودن اون رو به دیوان عالی بردن و اونجا روی پرونده گذاشتن و اونجا از کسایی که اونجا بودن درخواست کردن که بهشون اجازه ملاقات بدن، که اونا یه نامه دادن و نامه دادگاه اهواز قبول نکرد.
یعنی مثل بازداشتی ها و زندانیان دیگه آقای کرکر با خانواده ملاقات نداره؟ یعنی اون روند خود زندان ها
ایشون دو سه ماه اولی که دستگیرش کرده بودن بیشتر اوقات تماس میگرفت، یعنی هفته ای دو هفته یک بار تماس میگرفت، ولی حدودا 10 الی 15 روز قبل از سال جدید تماس گرفتن و گفتن که ایشون رو به جای دیگه منتقل کردن و از اون موقع دیگه هیچ تماسی نگرفتن. 2 ماه خانواده منتظر بودن تا اینکه مادر مجاهد میره دادگاه و با گریه و التماس ایشون همون دادگاه انقلاب اجازه دادن که تماس تلفنی کوتاهی داشته باشن باشون و اجازه ملاقات ندادن، فقط 1 بار، اونم حدوداً 2 ماه پیش، در حد چند دقیقه اجازه دادن ایشون رو حضوری دیدن و از جایی که منتقل شدن جای جدیدی که رفتن هیچ تماسی نگرفت، یعنی نمیذاشتن بگیره، تا اینکه 2 روز پیش بعد از چند ماه ایشون تماس گرفتن به خاطر خبرهایی که پخش کردنه توی تلویزیون و گفتن که ایشون قاتل پیرفلکه و چیزایی که گفتن که ایشون رو برای اجرای حکم به انفرادی بردن و ایشون خب چند ماه کلا توی انفرادی هستن، تماس گرفتن و گفتن که نگران من نباشید و حال من خوبه.
آیا وکلای ایشون تونستن ایشون رو ببینن، تماسی با ایشون دارن یا به چه صورتیه؟
تماس رو که فکر نکنم، ولی بله حضوری دیدنشون و صحبت کردن و همه 3 تا وکیل دارن، ایشون یه تسخیری و 2 تا هم انتخابی. وکلا هم خیلی زیاد پاسخگوی ما نیستن و درگیر پرونده‌های زندانی های سیاسی هستن.
وکیل خانواده کیان پیرفلک هم الان وکیل آقای کورکور هست، درسته؟ ایشون
بله
چطور؟
آقای شاهولی.
آقای شاهولی چطور به خانواده توضیحی دادن؟ آیا ایشون از وضعیت آقای کورکور اطلاعی دارن؟
دقیق که از وضعیتش نمیدونم آیا خبر دارن یا نه، ولی ایشون خیلی امیدوارن و میگن که حالا حکم اعدام دادن ولی خب ایشون قاتل نیست و تمام مدارک رو به دادگاه ارائه داده و توی پرونده هست که ایشون قاتل نبوده و قاتل مثلا پیرفلک کسان دیگه هستن.
خانواده کیان پیرفلک و همینطور خانواده میلاد سعیدیانجو مشخصا اعلام کردن که قاتل خود ماموران حکومتی بودن و مجاهد کورکور نبوده. چرا علارغم اصرار خانواده ها که قاتل مجاهد کورکور نیست این اتهام رو به ایشون نسبت دادن؟
من حس میکنم که میخوان یه جورایی قاتل اصلی رو نگن کی هست و خودشون هم کاملا میدونن کیه و همه دنیا میدونن کیه. هیچ کس شاکی مجاهد نیست. ایزه یک شهر قومیتی طایفه‌ایه. اگر شاکی بودن تا الان چندین بار جنگ طایفه‌ای رخ داده بود. میخوان قاتل اصلی رو نگن کیه و پرونده ایزه رو ببندن بندازن گردن یکی.
جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی میگن که مجاهد رو در درگیری مسلحانه بازداشت کردن. ممکنه توضیح بدید اصلا چه اتفاقی افتاد؟
اون شبی که خانواده پیرفلک به خودروشون تیراندازی شد به سرای ایزه، به خاطر غیرتشون، به خاطر شجاعتشون و به خاطر انسانیتشون و اتفاقی که افتاد میرن توی اعتراضات برای خونهایی، حالا برای انتقام، برای که از حق خودشون دفاع کنن، اعتراض کنن، اونا میرن خیلی ها رو دستگیر میکردن. اینا فرار کردن، یعنی مجاهد و حسین سعیدی توی اعتراضات بودن و فرار کردن، حدوداً 34 روز فراری بودن. چطور لو رفتن اینا در جریان نیستیم کامل. بهشون حمله کردن، توی کوه بودن، توی کوه فراری بودن و هوا هم سرد بود و اونا به خونه آقای سیدالی پناه برده بودن که متاسفانه بهشون حمله میشه و مجاهد زخمی میشه و دستگیر میشه، ولی این اتفاق باعث کشته شدن حسین سعیدی دوست مجاهد میشه و دو محمود احمدی باعث کشته شدن محمود احمدی میشه.
حکم اعدام که در خوزستان صادر شده به دیوان عالی کشور رفته. آیا دیوان عالی کشور تا کنون پاسخی داده در رابطه با حکم؟
بله، گفتن که مجاهد قاتل پیرفلکه، ولی شخص دیگه، یکی از کسانی که حالا نمیتونم اسمشو ببرم، ایشون گفتن که مجاهد شاکی خصوصی نداره و ما نمیتونیم حکم اعدامش رو تایید کنیم و به ایشون حبس میخوره به خاطر داشتن سلاح.
ولی هنوز به صورت رسمی حکم دیوان عالی کشور ابلاغ نشده، مشخص نیست چی هست، درسته؟
نه خیر، ایشون گفتن که ما نمیتونیم این حکم رو تایید کنیم، ولی خب بهشون دارن فشار میارن برای تایید این حکم. پسرعموی خانم مولایی، مادر کیان، کشته شده. الان اون جنازه پویا رو به خانواده مولایی تحویل نمیدن، بهشون دارن فشار میارن به خاطر رضایتی که به مجاهد کورکور دادن و میگن در ازای این که جنازه رو بهتون میدیم باید شکایتتون رو پس بگیرید، یعنی مامورا رو که شکایت کردن باید شکایتتون رو پس بگیرید. خب نتیجه میگیریم که چی؟ اگه اینا شکایت رو پس بگیرن چی میشه؟ الان جمهوری اسلامی توی تلویزیون داره میندازه گردن مجاهد دیگه، این وسط راحت اونا میگن آره کار مجاهد بوده و اعدامش میکنن. ولی خود ماه منیر مادر کیان گفتن که ما نمیایم به خاطر اینکه جوونمون از دست دادیم، یک آدمی که زنده است و بخوایم باعث بشیم که ایشون هم کشته بشن. خانواده پیرفرق اصلا قبول نمی کنه همچین چیزی.
از رادیو فردا با شما هستیم.